وکیلی خودکفیل و خودکفای و پی کسب حقوق خلقهای و ریاست جوی ایلاتم از این رو کثیر المله و کثرت گرای و سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در چند برنامه پیشین گفتم و تکرار میکنم که قصد من معرفی چندین واژه مجعول و چند مفهوم ناسالم در فرهنگ سیاسی معاصر ایران است. واژه‌هایی که اغلب اونها بر اثر تبلیغات سیاسی و ایدئولوژی که 70-80 سال اخیر وارد زبان گفتاری و نوشتاری نظریه پردازان سیاسی میان برخی فعالین سیاسی شده است. فعالانی که عمده اونها یا برخواسته از فرهنگ چپ روسوفیل و بازماندگان و پیروان آنها بودند و یا از کوشندگان تفرقه قومی و شیدایان و شیفتگان ایدئولوژی های تفرقه افکن در کشور ما هستند. پیداست که هر یک از این مفاهیم جای بست و توضیح و تفسیر فراوان دارند، اما مقصود من در اینجا نگاهی انتقادی و کوتاه به خصوص اشاره به نادرستی و مجعول بودن آنهاست. منظور من نه ارائه گفتاری مبسوط درباره این مفهوم ها، بلکه نقد و معرفی ناخالصی های آنهاست، زیرا معتقدم که چون این واژه ها و مفهوم ها اگرچه با ظواهر غلط خود توانستند طی سالهای متمادی به فرهنگ سیاسی معاصر ایران رسوخ کنند، خواستگاه و انگیزه سازندگان نخستین آنها غالبا ناسالم و غیر ایرانی بوده است. یادآوری می کنم که نقد این مفاهیم را من از 20 سال پیش به این سو در مقالات متعددی طرح کردم که هرچند به صورت کتاب نشر کاغذی نیافتند، با این همه در سطح بسیار وسیعی در نشریات اینترنتی درج شده بودند. یکی از واژه‌های غلط مصطلح که آگاهانه از سوی برخی فعالان قومی و همچنان طیف چپ اینها با دست و دلبازی تمام استفاده میشه، مفهوم قوم فارس است. پیش از این درباره نادرست بودن واژه فارس در معنای فارسی زبان سخن گفتم. امروز درباره واژه قوم فارس که خودش محصول اون غلط مصطلح هست صحبت میکنم. قوم فارس در واقع چنین کلمه‌ای ساختگی است و پیدایش اون بر غرضی سیاسی مبتنی بوده است. چنین قومی لااقل از 1400 سال پیش که حکومت ساسانیان به چنگ اعراب مهاجم افتاد و منقرض شد در ایران وجود خارجی نداشته است. شاید بتوان به تسامح چنین نامی را به پارسیان هند و بازمانده گروهی از گریختگان ایرانی در برابر تهاجم خشونتبار اعراب مسلمان بودن و 1400 سال پیش از ایران به هند رفتن نسبت داد، که البته اونها هم متاسفانه یک کلمه فارسی نمی دانند و به زبان دیگری جز زبان فارسی تکلم میکنه و بنابراین آنها نیز در مزان چنین اتهامی نیستند و در چنین طبقه بندی جا نخواهند گرفت و به قوم ساختگی فارس و به ملت ساختگی تر فارس تعلق نخواهند یافت. از این رو بیمان می رود که کوشش جاهلان در این زمینه نیز بی ثمر بماند. به هر تقدیر در کاربرد واژه قوم فارس یک تعمد هست و آن هم این است که از نظر مروجان این اصطلاح میباید پارسیگویان همان قوم فارس شناخته و نامیده شوند. معنای دیگر آن سخن آن است که هر کسی در هر کجای جهان به فارسی سخن میگوید متعلق به قوم فارس است. حال میخواهد هندی باشد یا چینی یا ترکمنستانی باشد یا تاجیک باشد یا افغانستانی، همین که به فارسی سخن میگوید کافی است که به خودی خود به قوم فارس تعلق یابد. ظاهراً در نزد اهل جهل کارهای جهان هرچند پیچیده و دشوار باشند با چرخش قلمی که بیشتر به جادوگری شباهت دارد قابل حلند و به یمن قدرت اراده و نظر کیمیا اثر و قلم سحرآمیز آنان واقعیت‌ها به سرعت تغییر ماهیت داده و مفاهیم به طرفة العینی معناهای خود را تغییر می‌دهند. اینجا نیز متاسفانه ناگزیرم که انگیزه خاص نهفته در این واژه را به تمایل و علاقه نسبت دهم که مروجان این گونه مصطلحات به ویران ساختن وحدت ملی و همبستگی میان اقوام ایرانی دارند. آنها عمدن زبان فارسی را به قومی ساختگی نسبت می دهند و این قوم ساختگی را در ایران قوم فارس می نامند. کارخانه نظرپردازی آنان تصمیم بران گرفته است تا گویشگران زبان فارسی که نه تنها در ایران بلکه حداقل در 4 کشور دیگر جهان نیز ساکنند به هر قیمتی که شده قوم فارس نامیده شوند. البته چون این کاری از نگاه عقل و تمیز بشری و نیز از منظر مستندات تاریخی و جامعه شناسانه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و هرگز نمیتوانان را به انسانهای صاحب درک تحمیل کرد، مگر آن که به قول سعدی از بسیط زمین عقل منهدم شده باشد تا صاحبان خرد متعارف چون این مجعولات فکری را بپذیرند و این گونه سکه های قلب را از دست آنان بگیرند و خرش کنند. گویا بعضی ها دلشان می خواهد که فارسی زبانان قوم فارس باشند تا بتوان در حق آنها لطف ورزید و ایشان را از قوم فارس به یک مرحله بالاتر، یعنی به ملت فارس ارتقا داد و سپس به چنین ملت تدارک دیده شده چهره خشونت ورز بخشید و در جایگاه ملت ستمگر نشانید تا در مراحل بعدی با آسانی بتوان سایر اقوام ایرانی را در برابر چنین ملت ستمگری قرار داد و با تحریک برخی افراد ناآگاه و از دنیا بیخبر ضمن دمیدن در آتش تعصبات نژادی و قومی و زبانی چنانچه مقدور باشد ضمن مطالبات جدایی خواهانه یا استقلال طلبانه وحدت ملی ایرانیان را از هم گسست و یک پارچگی کشوری دیرسال و به یک پارچگی کشوری دیرسال خلل وارد ساخت. به نظر می‌رسد که این یکی از آرزوهای فرقه گرایان و نظرپردازان تفرقه قومی در ایران باشد و هرچند از نظر انسان‌های سلیم و ایرانیان آزاده بسیار تأسف بار است، با این همه واقعیتی است که بویژه در سالهای اخیر آثار آن را کمابیش در همه جا میتوان دید یا شنید. همین که صاحبان این گونه نظریات اراده کردند که فارسی زبانان ایران قوم فارس شمرده شوند، کافی است تا تاریخ ایران پیش پای آنان اعلام انحلال کند و حقایق تاریخی از حضور در مباحث نظری چشم پوشی کنند. خلاصه کلام این است که آنها یک سری نظریات پیش ساخته دارند و واقعیات اجتماعی سیاسی، فرهنگی و تاریخی ایران میباید هر طور که شده خودش را با این گونه نظریات ایدئولوژیک و فکری آنان انطباق دهد و ریشه مشکل در همین جاست. به قول خود بنده، ما قوم خیش را شر می تراشم، به زدش قوم دیگر می تراشم، نزاع نعمتی و حیدری را چون نعمت هست حیدر می تراشم. ملت فارس، این کلمه ناراستر از واژه قبلی است و از همان گونه غرضی که پیش از این گفته شد در ساختن آن نیز دخیل بوده است. باری این اصطلاح هم مثل خواهر دوقلوی خود قوم فارس پرداخته فابریک ایدئولوژیک روسیه شوروی و مبتنی بر نوشته‌های استالین و رواج یافته به واسطه سران فکری حزب توده و اعقاب آنها، یعنی اکثریت قریب به اتفاق پیروان جنبش چپ در ایران است، خواه انواع چپ مذهبی، خواه انواع چپ مارکسیستی استالینی. و البته واژه‌ای است که مورد استقبال قومگرایان و تجزیه طلبان گوش و کنار ایران واقع شده و با دست و دلبازی تمام در تئوری‌ها و نظریات تفرقه افکن آنان خرج می‌شود. می‌دانیم که موضوع حل سوسیالیستی مسائل ملی برای نخستین بار در کتاب معروف استالین به نام سوسیالیست و مسئله ملی طرح شده بود. انگیزه اصلی نوشتن این کتاب برای حکومت شوروی استالینی تمشیت اداری و ایجاد تقسیمات جدید کشوری برای تدبیر امور متصرفات استعماری تزارها بود و سازماندهی اداری و سیاسی و جغرافیایی سرزمین هایی بود که از تزاریسم روس برای بلشویک‌ها به ارث باقی مانده بود. البته این برنامه همچنان که تاریخ نشان داد و همگان دیدند و نتایج شوم آن هم تا همین امروز ادامه دارد، به نابود کردن هویت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های اقوام و ملت‌های منجر شد که از عصر تزارها تا سراسر دوران به اصطلاح سوسیالیستی زیر سیطره استعماری روس‌های سرخ به سر می‌بردند. در هر حال محتویات این کتاب مایه اصلی افکاری بود که چپ ایران، چه روسی چه چینی، مستقیما به ایران آورد و یا به واسطه او به ایران آورده شد و همه مباحث مربوط به مسئله ملی و قومی حدود 60-70 سال به شدت متاثر از این کتاب و دیگر نظر پردازی‌های حزب کمونیست شوروی یا برادر بزرگتر بود. ریشه تخریب فکری در زمینه مسائل مربوط به اقوام و مطالباتی که زیر پوشش اعاده حقوق قومی و حقوق ملی در ایران جریان داشت را می باید در این کتاب جستجو کرد. از این رو باید اذعان کرد که این مصطلحات بدیمن در داخل اسب تروای اندیشه های نظری روسیه شوروی همچون سوغاتی مسموم دایی یوسف به ایران آورده شد و ضربات هولناکی به انسجام ملی در کشور ما وارد آوردند. ماجرای فرقه دموکرات پیشوری و باقروف به شدت متأثر از این نظریه بود که البته پایان یافتن ماجرای فرقه به معنای پایان یافتن ترویج این نظریات نبود و همین طرز فکر در دوران انقلاب به اصطلاح اسلامی نقش مؤثری در تقویت تندروان مذهبی و تسلط ملایان ایفا کرد و همین افکار متاسفانه همچنان نقش مخرب خود را تا همین امروز ادامه داده است و اگر چنین نمی بود من نوعی امروز در اینجا به گفتن چنین مطلبی ناگزیر نبودم. به هر حال آنها که نقش و وزن تاریخی و فرهنگی و تمدن ساز زبان فارسی در ایران را نادیده می انگارند و اهمیت این زبان را در پی افکندن شالوده وحدت ملی ایران ایرانیان ناچیز می شمارند، بیوقفه به تأثیر و به انگیزه اغراض ایدئولوژیک و سیاسی در پی آنند تا زبان فارسی را در جایگاه متهم بنشانند. اینان واژه ملت فارس را ساختند و مقصودشان از چنین جعلی آن بوده است که ناموجودی را به نام ملت فارس موجودیت ببخشند و ناممکنی را ممکن سازند. انگیزه اصلی آن بوده است تا برای اقوام گوناگون ایرانی یک دشمن ساختگی و یک زورگوی استعمارگر دروغین بتراشند تا بتوانند قومگرایی و نژادگرایی قبیله‌ای خود را تبدیل به ملی‌گرایی قومی کنند و بدین طریق از اقوام متنوع ایرانی و از متکلمان به زبان‌های گوناگون رایج در ایران که همواره در طول تاریخ خود را ایرانی می‌دانستند ملت‌های جداگانه‌ای بسازند و این ملت‌های نوساخت و خوشساخت خود را در برابر دولت مرکزی که آن را حکومت فارس‌ها می‌نامند قرار بدهند. پیداست که چرخ کارخانه ملت سازی های مصنوعی از این دست که بر محور ایدئولوژی های قبیله گرا و قوم پرست به گردش در می آیند بدون وجود یک دشمن ساختگی استعمارگر به نام ملت فارس قادر به حرکت نخواهند بود و در ساختن چنین ملت هایی بی توفیق نخواهد بود. وجود پدیده‌ای به نام ملت فارس برای انسجام نظری و فکری قوم پرستان و به ویژه برای جدایی طلبان از نان شب هم واجب تر است. از این رو مفهوم ساختگی ملت فارس یکی از مصنوعات بسیار مهم و اساسی دست ساخت نژادگرایی قومی و تجزیه طلبی در ایران شده است. چنانچه شما این دست ساخت مصنوعی را از ایشان بگیرید به ناگزیر سلاح زنگ زده خود را رها کرده و میدان جدال را ترک خواهند گفت، زیرا دیگر ملت ستمگر در برابر خود نخواهند دید و جنگ و پیکارشان بی محتوا و از معنا تهی خواهد شد. این سخن ادامه خواهد داشت. سرابی بهر ذلت می تراشم، مد دارو دارم علت می تراشم، زمینی هست بهر تکه کردن، مو در هر تکه ملت می تراشم. شاد و پیروز و سربلند باشید.
شاعر بسیار معروف در ایران که تصادفاً به زبان فارسی با وجود اینکه اهل آذربایجان بود به زبان فارسی اشعار فوق‌العاده زیبایی سروده است، آقای محمد حسین شهریار. من این شانس رو داشتم که ایشون رو یک بار از نزدیک و به مدتی دراز دیدم. یک سالی در تبریز عده‌ای از این به اصطلاح روشنفکران شهر یه دوره‌ای داشتن که هفته یک بار دور هم جمع می‌شدن که یکی از اونها عموی من آقای حسین امید بود که در آذربایجان به عنوان نویسنده و شاعر شهرتی داشت، به همین دلیل جزو همین گروه هم بود. کسان دیگری که عضو این گروه بودند تا اونجا که من یادم میاد آقای کارنگ بود، آقای روشن ضمیر بود، آقای شهریار بود و یکی دو نفر دیگه که قبلا هم نمیشناختم و اسمشون رو به خاطر ندارم. یک بار در یکی از این جلسات دوره هفتگی اینها که هم دیگر روی دو سه ساعتی میدیدند، نوبت منزل عموی من بود و من تصادفاً در تبریز بودم، به همین دلیل عموم به من اجازه داد که در مجلس اونها بنشینم. البته موقع من کارهای مطبوعاتی خودم رو شروع کرده بودم، کم و بیشم مختصری شهرت داشتم و به همین دلیل حضورم در اون جلسه کسی رو نمی آزرد. چیزی که به خاطر دارم در از اون جلسه این بود که بیش از هر کسی آقای دکتر روشن ضمیر صحبت می کرد و صحبت‌های شیرینی هم می کرد و آقای شهریار هم با قیافه بسیار لاغر افسرده سیاه چرده ریشو فقط وقتی که ازش میخواستند که اظهار نظر بکنند اظهار نظر میکرد، اما هر بار هم جلسه با شعری از تونجا که من دیدم در اون روز جلسه با یک شعر شروع میشد که آقای شهریار میخوند و با یک شعر تمام میشد که معمولا آخرین شعرهایی بود که آقای شهریار سروده بود. البته خب شهریار با خانواده ما ارتباط بیشتر فرهنگی داشت و وقتی که عموی من فوت کرد یک شعر مثنوی طولانی درباره عموی من سروده است که در اونجا اسمی از پدرم و سایر عموهام هم آمده. ظاهراً قبل در حدود سال 1300 که پدر من معلم بود و عموی من هم معلم بود و اون یکی عموم هم معلم بود هر سه در تبریز، آقای شهریار سکل اول دبیرستان رو میگذروند و اینها همشون معلمش بودن. زندگی مطبوع شیرین بی درد سری نداشت و احتمالاً پرورش ذوق بسیار زیبایی که شهریار داشت ناشی از همین ماجرا بود. همونطور که تقریبا همه علاقمندان به شعر فارسی در قرن جدید علاقه دارن میدونن، آقای شهریار وقتی که دانشجوی پزشکی بود اون هم سال آخر در تهران، عاشق خانم ثریای امیر طهماسبی شد که من دقیقا نمیدونم که آیا این امیر طهماسبی همون امیر طهماسبی معروفه یا اینکه کسی از فامیل های او. در بعد از اینکه ماجرای نکبتبار حکومت اسلامی در ایران رخ داد که بسیاری از ما فرار کردیم، تصادفاً من با آقای امیر طهماسبی که از افسرهای ارتش بود برخورد کردم و از ایشون پرسیدم، ولی ایشون گفت من اصلا به خاطر نمیارم این حرفا رو. اون موقعی که این عشق و عاشقی شروع شد من بچه بودم و اصلا خبری هم از این ماجرا ندارم. عشق اول شهریار عشق ناکامی بود، با وجود اینکه با خانم ثریای امیر طهماسبی نامزد شده بود، ولی بعد از اینکه در حدود 6 ماهی نامزدیشون به طول انجامید، به هر دلیلی خانم ثریا امیر طهماسبی با آقای سردار حشمت که ظاهراً از رجال و اشراف اون زمان بود ازدواج کرد و آقای شهریار اونچنون از این ضربه عشقی آسیب دید که کار و زندگیشو و تحصیلشو در دانشکده پزشکی ناتمام گذاشت و جدا شد، تحصیلشو ول کرد و کارمند ثبت اسناد شد که داستان مفصلی است. چه چیزی باعث شد که خانم ثریا امیر طهماسبی دست شهریار رو عقب بزند و همسر سالار حشمت بشه؟ خود من با توجه به سن و سال خانم ثریا طهماسبی که معمولا سال سن و سال عاشقی است، فکر میکنم که در این ماجرا خود ثریا نقشی نداشته است. اون دوره است که هنوز دخترها اسیر اراده پدرهاشون بودن و آقای امیر طهماسبی ظاهراً از سالار حشمت که آدمی بود متعلق به طبقه اشراف، ترجیح داده بود که دامادش یک اشراف زاده باشد تا یک شاعر که حالا پزشک خواهد شد، که معمولا شاعرانی که پزشک میشن و دو شغلی هستن، نه دکتر خوبی میشن و نه شاعر خوبی. و شانسی که شهریار آورد این بود که اون طبابتش رو رها کرد و شاعر شد و شاعر نامداری هم شد. بعد از یه چند مدتی که در جاهای مختلف شهریار کارمند دولت بود، برگشت به شهر خودشون تبریز. من تمام مقدمات رو میگم برای گرفتن یک نتیجه. وقتی که آمد به تبریز، خب یک کارمند معمولی بود مال دولت و اونجا با صلاح دید افراد خانواده که میخواستن که این جوان شاعر سر و سامانی پیدا بکند، با نوه عموی خودش عزیز خانم ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب سهولات شد، دو تا دختر و یک پسر. هادی اسم پسرش بود، دختر بزرگتر شهرزاد و دختر دومش مریم. اسم شهرزاد در زندگی شهریار اثر روشنتری داره. دلیلش هم این استش که وقتی که بعد از انقلاب نکبتبار اسلامی در ایران تلویزیون آذربایجان یک فیلمی تهیه کرد، یه برنامه از زندگی آقای شهریار، در اون موقع البته شهریار دیگه فوت کرده بود و رفته بود، تنها کسی که به این کار اعتراض کرد دختر بزرگ شهرزاد بود که معتقد بود که این برنامه کوچکترین لطفی از نظر واقعیت، زیبایی، توجه به زندگی واقعی شهریار نداره. تمام این ماجراها رو به این دلیل گفتم که ببینیم در این ماجرا، میخواستم البته کلمه تراژدی رو به کار ببرم ولی دیدم که این ماجرا خصوصیات یک تراژدی رو نداره. در تراژدی های دنیا معمولا شانس و قسمت، اون چیزی که ما در فارسی بهش قسمت میگیم، نقش خیلی اساسی داره. هم تراژدی رستم سهراب، تراژدی افراسیاب، تراژدی های یونان، همشون در این حالی که این قهرمان هاشون خودشون رو نشون میدن ولی قدرت اصلی و اساسی دست تقدیره و دست شانس. در ماجرای شهریار اینطور نیست. سه تا قهرمان داره این ماجرا: خود شهریار، خانم سریا اولین عشقش و عزیز خانم، خانومش، همسرش. شهریار خب شاعریست و از یک شاعر هیچ بعید نیستش که واقعا به خاطر یک عشق ناکام اونقدر آزار ببینه که درس و مشقش رو ول کنه و تمام آینده خودش رو فدای ماجرا بکنه. در مورد سریا خانم یا معشوقه آقای شهریار هم درست همین مطلب رو میشه گفت. او به احتمال زیاد علاقمند بود به شاعر. اصولا دخترها بیشتر از پسرها در اون سنین عاشق شعرن، به خصوص عاشق شاعرن، به خصوص که شهریار به حال به عنوان یک دانشجوی پزشکی آینده روشنی داره و هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که او پس زده باشد عشق شهریار. بنابراین در اونجا مقصر اصلی به نظر من پدرشه. ولی چه کسی در این ماجرا بیش از همه رنج برد؟ به نظر من همسر شهریار. همسر شهریار به عنوان یک بانوی معمولی شهرستانی که هنوز هم مجبور بود که اطاعت کنه از بزرگانش، با صلاح دید بزرگان به همسری شهریار در میاد. آیا در زندگیش خوشبخت بوده یا نبوده نمیدونم، ولی یک نکته رو میتونم حدس بزنم، اون هم این استش که تمام عمر از داشتن یک رقیب ناشناس دوردست که هرگز ندیده بود رنج برده. حتی در شیرین ترین لحظات عاشقانه بدون تردید در قیافه شهریار میدید که هنوز یاد یک معشوقه دور بی وفای دست از همه چیز کشیده به صورت یک رقیب همیشه در زندگیش وجود داشته. آیا وقت اون نیست که ما لااقل در قرن 21 به زنها هم حق بدیم که در عشق خودشون، لااقل در عشق خودشون، بتونن خودشون تصمیم بگیرن؟
در یکی از برنامه های گذشته اشاره کردم که ما انسان ها با ستارگان پیوند داریم و به گونه ای از گرد و غبار آنها ساخته شدیم. یکی از بینندگان پرسیده که آیا گرد و غبار ستارگان می توانند به انسان تبدیل شوند؟ پرسش او این نیست که چگونه گرد و غبار ستارگان می توانند به انسان تبدیل شوند. پرسیده که آیا گرد و غبار ستارگان می توانند به انسان تبدیل شوند؟ شاید پرسنده به دنبال دانستن جای نیروهای ابرزاستاری فوق طبیعی، به سخنی دیگر آفریدگار و خدا در تبدیل ماده به زیست باشد، نمی دانند. به هر حال بیگمان چون این پرسشی را بسیاری کسان می توانند مطرح کنند. در گفتار امروز خواهم کوشید به آن پاسخ دهم. نخست باید یادآوری کنم که پیوند ما با ستارگان چگونه است. امروزه می دانیم که ستارگان کارخانه های فراورش تولید عنصرهای شیمیایی در سراسر گیتی هم. حتی 100 سال هم نیست که به این آگاهی بسیار مهم دست یافته ایم. همه هستومندها، موجودات، چه جاندار، چه بیجان، از عنصرهای شیمیایی ساخته شدند. تا کنون 118 عنصر شیمیایی کشف کرده ایم، همه آنها به جز چند تا در بدن ما وجود دارند. برخی از آنها به اندازه بسیار کم. این عنصرهای شیمیایی که پایه‌های هستی هستند از کجا آمدند؟ هیدروژن که فراوان‌ترین و سبک‌ترین عنصر شیمیایی است، یک بار برای همیشه در آغاز گیتی هنگام بیگ بنگ پدید آمده. یکی دو عنصر سبک دیگر هم همان زمان هست شده‌اند. بقیه عنصرهای شیمیایی درون ستارگان پدید آمدند. ستارگان که خورشید ما نمونه ای از آنهاست، توده های کلانی اند از گاز بسیار داغ. جرم هر توده، یعنی اندازه ماده ای که آن را تشکیل می دهد، چنان بزرگ است که در مرکزش فشار و چگالی و دما به اندازه های بسیار شگرف می رسند و در آن اوضاع هیدروژن به عنصر دیگری، به هلیوم می ترادیسد، تبدیل می شود. اینها افسانه های خرافی دینی یا متل های کرامات عرفانی عطار نیشابوری نیستند. کوچکترین جزئیات آنها را می توان با نگره، تئوری و نپاهش ابسرواسیون ثابت کرد. تبدیل هیدروژن به هلیوم همان پدیده ای است که در بمب هیدروژنی روی می دهد. درون خورشید در هر ثانیه میلیاردها بمب هیدروژنی منفجر می شوند که انرژی خورشید، یعنی تابش و گرمای آن را تأمین می کنند. هلیوم هم هنگام بیگ بنگ پدید آمده و هم درون ستارگان ساخته می شود. پی بردن به سهم هر یک از این دو پدیده از پژوهش های مهم اخترفیزیک است. واکنش های تبدیل هیدروژن به هلیوم در خورشید 5 میلیارد سال است جریان دارند. 5 میلیارد سال دیگر ادامه خواهند یافت تا موقعی که به دلیل های فیزیکی این فراروند نتواند ادامه یابد. آنگاه هسته خورشید به روی خود خواهد رنبید، فرو خواهد ریخت. فشار و دما افزایش بسیار خواهند یافت و واکنش های آغاز خواهند شد که اتم های هلیوم را به اتم های کربن خواهند ترادیسید، تبدیل خواهند کرد. ستارگان از نوع خورشید میلیون ها سال هلیوم خود را به کربن می ترادیسند تا زمانی که این کار دیگر ممکن نباشد. آن وقت کارخانه فراورش عنصرهای شیمی ستاره از کار می افتد. ستاره لایه های بیرونی خود را که به ویژه از اتم های هلیوم و کربن دیسیده شده اند به فضای کیهانی پرتاب می کنند. به سخنی دیگر ستارگانی که همانند خورشیدند نمی توانند عنصرهای سنگین تر از کربن را فرا آورند، تولید کنند. عنصرهای سنگین تر از کربن مانند ازوت، اکسیژن، سدیم، منیزیم، آلومینیوم، سیلیسیوم و دیگر عنصرها در ستارگان پرجیان‌تر از خورشید پدید می‌آیند. عنصر آهن تنها در ستارگانی ساخته می‌شود که جرمشان دست کم 10 برابر جرم خورشید است. عنصرهای سنگین‌تر از آهن در لحظه انفجار ستارگان پرجرم ساخته می‌شوند. خلاصه کنم، ستارگان زاده می‌شوند، فرگشت می‌یابند، پیر می‌شوند و می‌میرند. مانند هر چیز دیگر زاستار طبیعت. در پایان عمرشان فراورده های درون خود را که همان عنصرهای شیمیایی باشند در فضای بیرون رها می کنند. این گاز بسیار داغ رفته رفته سرد می شود و پس از میلیون ها سال با گازهای بازمانده از ستارگان نسل های پیشتر در می آمیزد و ساختارهایی به نام ابرهای مولکولی را پدید می آورد. ستارگان نسل های بعد درون این گونه ابرهای مولکولی دیسیده می شود. خورشید ما از گازهای بازمانده از ستارگان نسل‌های پیش پدید آمده. خورشید پیش از آن که ستاره شود از مرحله‌ای گذشته که پوروا خورشید پروتو سان نام دارد. در آن مرحله گرده یا دیسکی از گاز و غبار پیرامون آن را گرفته بوده است. سیاره ها از آن میان کره زمین از آن دیسک پیرامونی پوروا خورشید پدید آمدند. عنصرهای شیمیایی که کره زمین را ساختند، یعنی عنصرهایی که در کوه ها و دریاها و جانداران از آن میان انسان یافته می شوند، همگی بازمانده ستارگان نسل های پیش از خورشیدند. هرگاه در سیاره ای اوضاع فیزیکی مناسب باشند با ترکیب عنصرهای شیمیایی مولکولهای بنیادین زیست مانند اسیدهای آمینه، شکرها و اسیدهای نوکلئیک پدید می آیند و اگر اوضاع باز هم مساعد باشند این مولکولهای پیش زیستی به هستومند موجود زنده تبدیل می شوند. پدیده‌ای که در کره زمین روی داده و مرحله هایی از آن در آزمایشگاه ثابت شدند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این ترادیسش‌های ماده، ترانسفورماسیون‌ها، به زمان‌های بسیار دراز نیازمندند، به میلیون‌ها یا میلیاردها سال، و فراروند‌های ترادیسش از قانون‌های معین فیزیکی پیروی می‌کنند. ماده و انرژی که در واقع دو نمود یک چیزند، همواره در تغییر و تحول و فرگشتند. و در این فرگشت ساختارها هرچه پیچیده تر می شود. دینها که در دوران پیش از دانش انسان پیدا شدند فرگشت یا تکامل را نمی شناسند و با آن در ستیزند، زیرا با آموزه هایشان جور در نمی آید. در باورهای دینی خدا زمین و آسمان را از آغاز به همین سان آفریده و انسان از آغاز به همین شکل بوده. چنان که گفتم اینها پندارهای دوران بیدانشی انسانند. کوتاه بگویم پدید آمدن زیست نیازی به دخالت نیروهای فرضی ابرزاستاری ندارد. به طور کلی دخالت دادن نیروی ابرزاستاری که معلوم نیست چیست در فراروندهای فیزیکی به معنای پایان دادن به اندیشه براختی ابژکتیو است و مرگ دانش را به دنبال خواهد داشت. تجربه پیشرفت‌های دانش‌های فیزیکی به ما نشان داده که هیچ چیز نیست که نتوانیم با به کار بردن رایان، ریزن، خرد و روش دانشی به آن پی ببریم. از این رو منطقی نیست که ما در روبرویی با تناقض‌های درونی دین‌ها خود را به نادانی بزنیم یا بپذیریم که نباید بدانیم، چون انسان توانایی فهمیدن برخی چیزها را ندارد و این مشیت الهی بوده. این تاریک اندیشی است. البته همیشه بسیاری پرسش ها وجود خواهند داشت که برایشان پاسخ نداریم، زیرا داده های من درباره‌شان کافی نیستند. ولی این بدان معنا نیست که ما نمیتوانیم بدانیم یا نباید بدانیم. بیگمان زمانی در آینده به یاری به کار بردن روش براختی دانش های فیزیکی و کوشش و پشتکار خواهیم دانست. انسان در گذشته چون نمیتوانسته با دانش و منطق پدیده های زاستاری را توضیح دهد، آنها را کار خدایان یا خدا میپنداشته. برای نمونه طوفان و تندر و خورشید گرفتگی و زمین لرزه را از وحشت دست به دامن خدایان میشده، برایشان قربانی میکرده و نماز میخوانده. چون نمیدانسته که شب و روز چگونه با این نظم به دنبال هم میآیند، وجود آنها را کار آفریدگار دانسته. نظامی گنجوی میگوید به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. شاعر بلندپایه ما از دیدن این که فلک یعنی ستارگان آسمان از خاور به باختر در جنبشند ولی زمین بی حرکت است، در شگفت شده و آن را به آفریدگار نسبت می دهد. ولی نمی داند که زمین است که در حرکت است و به گرد محورش می چرخد. نقطه‌ای از استوای زمین با سرعت 1600 کیلومتر در ساعت به گرد محور زمین در حرکت است و زمین در همان حال با سرعت میانگین 100 هزار کیلومتر در ساعت مدار خود به گرد خورشید را می پیماید. نظامی ادامه می دهد: جواهر بخش فکرتهای باریک، به روزارنده شبهای تاریک، غم و شادی نگار و بیم و امید، شب و روز آفرین و ماه و خورشید. این اسرارآمیزی توالی شب و روز زمانی از میان رفت که کوپرنیک و گلیله از صدی 16 به بعد پی بردند که شب و روز زایده چرخش کره زمینند به گرد محورش. بدین سان شب و روز پدیده‌های عادی شدند و رابطه آنها با آفرینش و آفریدگار قطع شد. امروزه با پیشرفت‌هایی که در 100 سال گذشته در اخترفیزیک روی دادند می‌دانیم که این چرخش زمین آغازی ندارد. پدیده ایست که زمین از مادر خود خورشید به ارث برده است. اما چگونه؟ ابر مولکولی آغازینی که خورشید از آن زاده شده دارای چرخش اندکی به گرد محورش بوده. وقتی که توده‌ای چگال از ماده در جایی از آن ابر پدید آمده، با نیروی گرانشیش ماده پیرامونش را به سوی خود کشیده و رفته رفته رنبش کلاپس روی داده. بر اثر قانون‌های فیزیکی هرچند توده بزرگتر می‌شده، رنبش افزایش می‌یافته و چرخش آن توده که بعدها پور و خورشید نام گرفته بیشتر شده است. چرخش کره زمین و دیگر سیاره‌ها به گرد محورشان هم چنین پدیده ای است که در دیسک پیرامونی خورشید روی داده. خورشید هم یادگار آن دوران را حفظ کرده چون به گرد محور خود می‌چرخد. ناحیه‌های استوایی آن هر 25 روز یک بار. پس چرخش کره زمین و دیگر سیاره‌ها به گرد محورشان دنباله فراروندی فیزیکی است که آغاز ندارد، آفریده نشده است. نمونه دیگری بدهم. نیوتن یکی از بزرگترین دانشمندانی است که کره زمین به خود دیده. با نظریه گرانش جاذبه انقلاب بزرگی در اندیشه انسان پدید آورد. نیوتن با پی بردن به اینکه سیاره‌های راجمان منظومه خورشیدی همگی در روی یک صفحه استوایی خورشید به گرد خورشید می‌گردند، بسیار شگفت زده شد و چنین نظمی را به خدا نسبت داد. چون نمی‌توانست آن را با قانون‌های فیزیکی که خود کشف کرده بود توضیح دهد. چند دهه بعد فیزیکدان فرانسوی لاپلاس پی برد که قرار گرفتن سیاره‌ها روی یک صفحه اسرارآمیز نیست. پدیده ایست فیزیکی که با قانون‌های مکانیک نیوتن می‌توان آن را توضیح داد. وقتی که لاپلاس نظریه خود درباره دیسش فرماسیون راجمان خورشیدی را برای امپراتور فرانسه ناپلئون بناپارت شرح می‌داد، ناپلئون از او پرسید: پس تکلیف خدا چه می‌شود؟ لاپلاس پاسخ داد: اعلی حضرت، به چنین فرضی نیاز ندارم. می‌توان نمونه‌های دیگری به دست داد، حتی در زیست شناسی و در رابطه با زیست، که هرگاه انسان آگاهی علمی یافته توانسته اسرارآمیزی پدیده‌ای را از میان بردارد و آن را با منطق دانشی توضیح دهد. زمانی نه چندان دور تولید مثل پستانداران پدیده‌ای بسیار اسرارآمیز بود. امروز دیگر چنین نیست. زیستشناسان و پزشکان می توانند اسپرم مرد و تخمک زن را با پدید آوردن اوضاع لازم فیزیکی و شیمیایی در لوله آزمایش ترکیب کنند و انسانی را به وجود آورند. همچنین می توانند اسپرم و تخمک را در زهدان انسان سومی با هم پیوند دهند که فرزند پدید آمده در واقع سه پرمار پدر مادر پرنت خواهد داشت. وقت ما به پایان رسید. نادانسته های ما بسیارند و همیشه بسیار خواهند بود ولی پاسخ به آنها نیازمند دست یازیدن به دخالت نیروهای فرضی ناشناخته نیست.
چند هفته قبل به مناسبت سالگرد استقرار جمهوری اسلامی معروض داشتم. نیاز نیست تاریخ را صفحه به صفحه ورق بزنیم تا بدانیم از کجا به کجا رسیده ایم و حاصل 40 سال حاکمیت نظام مبعوث انقلاب چه بوده است. نگاهی به کارنامه دولت‌هایی که در این مدت روی کار آمدند و سرگذشت و سرنوشت دولت مردانی که چندگاهی بر مسند حکومت نشستند و سپس رانده شدند برای نتیجه گیری کافی است. برای نمونه به چگونگی تشکیل نخستین دولت دوران انقلاب به ریاست مهندس بازرگان اشاره کردم و پایین کشیدن او از مسند، سپس روی کار آوردن بنی صدر و معزول کردن و فراری دادنش از کشور و به همین ترتیب سرنوشتی که در بالا بردن و به زیر کشیدن جانشینان آنها از هاشمی رفسنجانی گرفته تا محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد انتظارشان را کشیده است. احمدی نژاد چنان مقبول و مطلوب مقام معظم رهبری بود که وقتی برای بار دوم کاندیدای ریاست جمهوری شد و می رفت رقیبش میرحسین موسوی سر از صندوق در آورد، فرمان بگیر و ببند شرف صدور یافت. صندوق های رای هدف حمله قرار گرفت. موسوی و کروبی به حبس خانگی محکوم شدند و احمدی نژاد سرفرازانه بر مسند ریاست جمهوری جلوس کرد. در سایه حمایت بیت رهبری، احمدی نژاد با چنان افتخاری دوران دوم ریاست جمهوری را آغاز کرد و چنان اقتداری به هم رسانید که هیچ کس حریفش نبود. اما آفتاب بخت او نیز دیری نپایید و مانند پیشینیان از نظر مقام رهبری افتاد، به نحوی که وقتی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ثبت نام کرد، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. از آن پس جنگ بین احمدی نژاد و دار و دسته او با معارضانش در تشکیلاتی که روزی بر آن فرمان می‌راند مغلوب است. در پی بگم بگم های احمدی نژاد که نوعی تهدید محسوب می شد، دستگاه قضایی پیش دستی کرد و 2 تن از همکاران و یاران نزدیک او، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشاهی رو به اتهام سوء استفاده مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. بدیهی است که این اقدام بدون اجازه بیت رهبری امکان پذیر نمی بود. بدین جهت احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای تند به مقابله برخاست. او در این بیانیه خطاب به ملت بزرگ و شریف ایران نوشت: دستگاه قضایی کشور که باید حافظ حقوق ملت و مجری عدالت باشد، در بدترین شرایط تاریخی خود به سر می‌برد. اجزای اصلی آن منصوب و مطیع رئیس فاقد صلاحیت قانونی آن هستند و استقلال قاضی عملاً از بین رفته است. مقامات ارشد آن دستگاه با نگاه سیاسی همه قوانین و حتی مقرراتی را که خودشان وضع کرده‌اند و شرف قضایی و بالاتر از آن شرف انسانی را آشکارا زیر پا می‌گذارند و در حالی که خودشان از متهمان درجه‌ای که فساد هستند، به دروغ مدعی مبارزه با فساد می شوند. بیانیه احمدی نژاد بود. بیانیه‌ای که سراپا طعن و لعن به دستگاه قضایی است و عناصر حاکم بر دستگاه‌های حکومتی که به گفته وی آشکارا از مسیر ملت جدا شدند و تصور می‌کنند با دستگیری شیرمردانی مثل آقای بقایی و با سرکوب و به اسارت درآوردن مردان و زنان و جوانان شجاع و مؤمن هیمنه دروغین و دوام قدرت اهریمنی آنان تضمین خواهد شد. چند روز بعد هنگامی که حمید بقایی در زندان اعتصاب قضا کرد، احمدی نژاد در نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای که او را متهم کرده بود با این قیل و قالها کار دشمن را در داخل کشور انجام می‌دهد، نوشت: این گونه القا شده است که حضرت عالی به تصریح و تلویح به این جانب امر فرموده اید حق حرف زدن در مسائل داخلی کشور را نداشته و باید ساکت بمانم. پاسخ این نامه جسارت‌آمیز را مقام معظم رهبری از زبان یاران و همکاران پیشین احمدی نژاد کف دست او گذاشت. 43 تن از وزرا و مقامات ارشد دولت احمدی نژاد از جمله مهرداد بزرگ‌پاش، رستم قاسمی، مصطفی محمد نجار، صادق محصولی، احمد وحیدی و پرویز داوودی در بیانیه رئیس پیشین خود را متهم ساختند که با برخی مواضع و رفتارهای ساختار شکنانه خدمات گسترده مدیران و نیروهای متخصص ولایتمدار و مردمی دولت‌های نهم و دهم را تحت شعاع قرار می‌دهد و به نوعی زمینه جولان عوامل فتنه و دشمنان خارجی برای تخطئه نظام را فراهم ساخته است. این جدار قلمی کار را بدانجا کشان که پرده از روی بعضی اسرار به کنار رود و طرفین دعوا یکدیگر را به مشارکت در بلعیدن پولهای کلان متهم کنند. در این مرحله از کشمکش پای سردار قاسم سلیمانی هم به میان کشیده شد. قوه قضاییه پس از چند روز جدال رسانه‌ای درباره محکومیت حمید بقایی متن کامل حکم دادگاه تجدید نظر او را منتشر کرد که در آن رسیدن و بلعیدن مبالغی کلان از سپاه قدس به وسیله او تأیید شده است. به موجب این حکم حمید بقایی مبلغ 3,766,000 یورو و نیز 590,000 دلار پولی را که سپاه پاسداران برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی در اختیار وی گذاشته بود به جیب زده است. متقابلاً بقایی و دو متهم دیگر پرونده طی درخواست تجدید نظر در حکم صادره اظهار داشتند که هیچگاه جهت انجام امری در امور آفریقایی و غیر آفریقایی مخاطب سپاه قدس نبودند و مبلغ مورد اشاره موضوعی است محرمانه فیما بین قاسم سلیمانی و شخص احمدی نژاد که رقم واقعی و ماهیت تحویل و کاربرد آن اعلام نشده است. پول مورد بحث از قرار معلوم 1 روز پیش از انقضای دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد پرداخت شده و او نیز با انتشار نامه سرگشاده خطاب به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از وی خواست درباره اتهامی که مستند حکم صادر علیه بقایی شده است سکوت نکند و الا مراودات کاری میان خودش و آقای سلیمانی را برملا خواهد کرد.